سلام، صبح روز یکشنبه‌تون بخیر. امیدوارم که اولین روز از ماه اسفند رو خوب شروع کرده باشین. دیگه آخرین ماه سالم شروع شد.
عید میشه به زودی.
بله، یک ماه دیگه. امسالم سال کبیسه 30 روزه. بله بله.
بسیار جالب.
خب مهدی تاپاست هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر خانم ها و آقایون. خیلی خوش اومدید. هومن عسکری هستم و به رسم همیشه ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن بزرگترین متحد اروپا میماند.
ترامپ اعلام کرده هزینه مناطق امن برای آوارگان سوری را کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهند پرداخت.
علی مطهری در نامه‌ای به دادستان تهران نوشت مبنای حصر رهبران جنبش سبز تصمیم ملی نبوده است.
مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد کشورش بزرگترین متحد اروپا میماند. آقای پنس در این حال از کشورهای اروپایی خواست سهم خود از هزینه‌های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو را بپردازند.
The United States of America strongly supports NATO and will be.
معاون رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد کشورش با قدرت از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو پشتیبانی می‌کند. مایک پنس ضمن انتقاد از روسیه به دلیل آنچه دخالت در اوکراین خواند، گفت دونالد ترامپ باور دارد زمینه همکاری بین واشنگتن و مسکو وجود دارد. همزمان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز خواستار همکاری نظامی بین واشنگتن و مسکو شد. آقای ترامپ پیشتر گفته بود آمریکا میتواند در برخی مسائل مانند شکست داعش و بحران سوریه با مسکو همکاری کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن هزینه مناطق امن در سوریه را از کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهد گرفت.
And I'm also here to tell you about our plans for the future.
آقای ترامپ روز شنبه بار دیگر بر پیگیری طرح موسوم به مناطق امن برای آوارگان سوری در سوریه و برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه تاکید کرد. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود دولتش برای جلوگیری از سرازیر شدن مهاجران سوری به اروپا و دیگر کشورها مناطق امن را برای سکونت آنها آماده خواهد کرد. هدف از این مناطق سکن گزیدن در یک منطقه مطمئن در انتظار بازگشت به محل سکونت یا دریافت اجازه سکونت در کشور ثالث عنوان شده است.
علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران در نامه‌ای به دادستان تهران نوشته است حصر رهبران جنبش سبز بر پایه یک تصمیم ملی نبوده است. آقای مطهری در نامه خود به عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران که روز شنبه منتشر شد نوشت که تصمیم ملی باید با رأی مستقیم مردم یا رأی نمایندگان آنان گرفته شود. اما درباره موضوع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی چنین چیزی در میان نبوده است. آقای دولت آبادی چند روز پیش گفته بود حصر یک تصمیم ملی است و بسیاری از دستگاه‌های ذی‌صلاح در این تصمیم دخالت داشتند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از 6 سال پیش بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر می‌برند.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران ارائه پیشنویس قطعنامه درباره پرونده حقوق بشری ایران از سوی سوئد را محکوم کرد. آقای قاسمی در این حال روز شنبه اعلام کرد این پیشنویس موضوع جدیدی نیست و به سفر استفان لوفین نخست وزیر سوئد به ایران ربطی ندارد. سفر هیئت سوئدی به ایران در داخل و خارج کشور با انتقادهایی روبرو شد. چهره‌ها و رسانه‌های داخلی دستاورد دیدار نخست وزیر سوئد را تنها قطعنامه به تعبیر آنها ضد ایرانی دانستند. در مقابل شماری از کنشگران حقوق بشری هم از دولت سوئد به دلیل آنچه برخورد دوگانه با مسئله حقوق بشر خواندند انتقاد کردند. به گفته منتقدان دولت سوئد به گفته منتقدان دولت سوئد با انگیزه های اقتصادی برای اصول خود پا گذاشته و در جریان سفر اخیر پذیرفته که زنان هیئت سوئدی در دیدارهای رسمی با حجاب اسلامی ظاهر شوند.
فرماندهی انتظامی خوزستان در اطلاعیه هر گونه تجمع مقابل استانداری خوزستان را از روز شنبه 3 بهمن ماه ممنوع اعلام کرد. هفته گذشته دست کم برای 4 بار گروهی از شهروندان اهواز و دیگر شهرهای استان خوزستان در اعتراض به قطعی آب و برق و بحران ریزگردها در مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری در جلسه فوق‌العاده مدیریت بحران به معاون اول خود وزیر کشور و استاندار خوزستان دستور داده به صورت آنی به مشکلات خوزستان رسیدگی کنند. در روزهای گذشته بارش سنگین برف و وقوع سیل شماری از استانهای دیگر ایران را نیز با بحران مواجه کرد. در اثر این حوادث دست کم 3 نفر کشته و 5 نفر مفقود شدند.
بروز حوادث طبیعی مانند گرد و غبار، سیل و کولاک و بهمن در هفته‌های اخیر در نقاط مختلف ایران و در پی اون بروز مشکلاتی نظیر قطع آب و برق باعث نارضایتی گسترده مردم مناطق حادثه دیده شده. در استان خوزستان این نارضایتی‌ها شکل گسترده‌تری رو به خودش گرفته، به طوری که هفته گذشته دست کم برای 4 بار گروهی از شهروندان اهواز و دیگر شهرهای استان خوزستان در مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند. برای رفع مشکلات حسن روحانی دستور ویژه‌ای رو خطاب به معاون اول خودش صادر کرده. با این حال برخی از رسانه‌های موسوم به اصولگرا و منتقد دولت طی روزهای اخیر دولت رو به شدت به ناکارآمدی متهم کردند. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با مشتبه واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن. آقای واحدی، این ناکارآمدی که برخی رسانه‌های موسوم به اصولگرا به دولت نسبت دادن به نظرتون چقدر واقعی و درست هستش؟
به نام خدا، سلام به شما و بینندگان برنامه‌تون. ببینید، من فکر می‌کنم موضوع رو باید دو بخش کنیم. یکی اینکه آیا واقعا ناکارآمدی وجود داره؟ به نظر من بله، حتما وجود داره، هم از نوع مدیرانی که منتصب شدن و منصوب شدن برای موارد بحران و مدیریت‌های بحران که در رأسشون هم آقای اسماعیل نجار هست. مصاحبه‌ای که 1-2 هفته پیش ایشون داشت واقعا هم باعث تمسخر بود، هم باعث تأسف، که میگه مردم خوشحال بودن، راضی بودن در شرایطی که سیل و اینها آمده بود. و ایشون همون آدمیه که حتما یادتون هست میگفت در زلزله در استان کرمان زمانی که ایشون استاندار اونجا بود تمام دیوارهای یک خونه خراب شد، جز دیواری که عکس احمدی‌نژاد روش بود. این آدم به هر حال آدمی با این روحیات، نمیدونم چقدر میتونه یک مدیر موفق باشه. به هر حال قطعا یک ناکارآمدی های وجود داره. نباید اینطور برخورد بشه که حالا اگر کسانی طرفدار دولت هستن به صرف اینکه چون اصولگراها دارن مخالفت میکنن یا حمله به دولت میکنن ناکارآمدی ها نادیده گرفته بشه. قطعا ناکارآمدی وجود داره، همونطوری که بعضی از افراد حرف خیلی غیر علمی و حتی غیر دینی میزنن، میگن چون مثلا بد حجابی زیاد شده، نمیدونم خوشسالی شد، این برام این طور توجیهات دولتی بیشتر توجیه ناکارآمدیه. این قطعا وجود داره ناکارآمدی. اما اینکه اصولگراها دارن حمله میکنن، اصولگراها حتما خودشون یادشون هست و مردم هم یادشون هست که اگر کمبود پول بود، کمبود امکانات بود، کمبود غذا بود، آقای جنتی تو نمازجا میگفتش که مردم دارن امتحان پس میدن، اصلا چه عیبی داره که مردم یه وعده غذا بخورن؟ اما الان همشون یاد گرسنگی مردم افتادن، یاد فقر مردم افتادن. یعنی میخوام بگم یک تلفیقی از ناکارآمدی دولت و عدم صداقت بعضی از رسانه‌ها باعث شده که موضوع بیش از اونی که شاید در سابق بهش پرداخته میشده الان پرداخته میشه.
آقای واحدی، پیشتر و در دولت‌های قبلی نوع برخورد دولت با این گونه حوادث به چه صورت بوده و چگونه مدیریت می‌کردن این بحران‌های پیش اومده رو؟
حتما خاطرت هست که در دوره‌ای که یک زلزله شدید اومده بود، آقای احمدی‌نژاد رفت مکه. یعنی خیلی هم اونها هم دل نمی‌سوزوندن برای مردم، درست در اوج زلزله و فاجعه‌ای که پیش اومده بود، آقای احمدی‌نژاد رفت سفر مکه، سفر 4-5 روزه رفت که اتفاقاً کار سیاسی هم نداشت، اونجا با یکی از مقامات اونجا هم ملاقاتی نداشت. میخوام بگم این موضوع متاسفانه دلسوزی برای مردم هیچ وقت خیلی دغدغه اول دولت مردان نبوده. حالا ممکنه یه دولتی یه مقدار بیشتر یه مقدار کمتر، اما همیشه این بحران ها بوده، همیشه ناکارآمدی ها بوده. کما اینکه در مسئله پلاسکو هم دیدیم، یا مسئله قبل و بعد ها هم متاسفانه به نظر میسه خواهیم دید، همیشه بوده و همیشه هم عرض میکنم اونقدری که مسئله سیاسی مد نظر سیاستمداران و دولت مردان هست، اونقدری که خودنمایی هست رفع مشکلات مردم متاسفانه نبوده و نیست.
اشاره کردن آقای خامنه‌ای چند روز پیش در سخنرانی خودشون در مورد اینکه این حضور به گفته ایشون گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن به معنای گله نداشتن مردم نیست و مردم گله‌مندند. در این مورد برامون صحبت می‌کنین؟
ببینید آقای خامنه‌ای اول تلاش کرد نشون بده گله مردم فقط از دولته، یعنی نوع اشاراتی که می‌کرد از کمبودها و گرانی و این حرفا بود، یعنی مثلا از مردم از قوه قضاییه ناراضی نیستن، از نیروی انتظامی ناراضی نیستن، در مسائل سیاسی از شورای نگهبان ناراضی نیستن، از خود رهبر ناراضی نیستن، اصلا رهبرش مسئولیتی نداره. اما همین آقای رهبر در قصه پلاسکو اومد به صراحت گفتش که فعلا دعواها رو بذارید کنار، خدمت رسانی بشه. الان همون کسانی که خودشونو تابع ولی فقیه میدونن دارن به شدت در شرایطی که دولت به هر حال درگیر مسئله بحران‌های متعدد همراه هم هست، سیل و مسائل دیگه، دارن فشار به دولت زیاد میکنن و نشون میدن که به نظر میرسه که خود آقای خامنه‌ای با همون صحبت 3-4 روز پیشی که در مورد گله‌مندی مردم از دولت کرد، چراغ سبز نشون داد به رسانه‌ها که در اولین فرصتی که پیدا میکنن و در اولین بهانه‌ای که پیدا میکنن فشارهاشو بر دولت رو زیاد بکنن. من گمان میکنم این حجم گسترده حملات به دولت بخش عمدهش ناشی از چراغ سبز و حتی دستور آقای خامنه‌ای و گمان من اینه که به طرف انتخابات که میریم بهانه وجود داشته باشه یا بهانه خواهند تراشید برای اینکه به دولت حمله کنن، دولت رو ناکارآمد نشون بدن. البته ناکارآمدی دولت هم در این مورد کمکشون خواهد کرد.
بله، ممنون آقای وحیدی که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
موفق باشید.
نوبت میرسه به پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارید. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
وقتی که باران، برف، باد تو ایران می‌وزه انگار جنگ جهانی سوم شروع شده. در بم این پل چند سال ساخته شده، یه باران کوچیک اومده پل و پشت سر هم دیگه خراب شده. اینقدر این مملکت فساده.
خواستم بگم آقای خاتمی همون جور که خودشون گفتن تنها به خاطر اینکه موقعیت نظام در خارج و داخل در خطره، پیشنهاد آشتی مری رو دادنه و یعنی دلشون به حال ما مردم که گروگان ایشون و خامنه‌ای و این نظام بد هستیم نسوخته.
نه رهبر ما، نه ما ملت ایران با هیچ ملتی بد نیستیم. ما با همه ملت ها خوبیم، حتی آمریکا، اون اسرائیل ملتشون خوبیم. دولت هایشون مشکل دارن، اون سردمدارانشون مشکل دارن، ما با اونا مشکل دارن، با ملتشون مشکل نداریم که.
برای بررسی روزنامه‌های امروز یک شنبه یکم اسفند ماه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام ارزیابی روزنامه‌های امروز از اعلام نامزدی معاون پیشین محمود احمدی نژاد آقای بقایی برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده چی بوده؟
امروز چند روزنامه عناوین اصلی یا یادداشت‌های خودشون رو به همین موضوع اختصاص دادن، از جمله روزنامه قانون که از اعلام کاندیداتوری رسمی آقای حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در دولت گذشته به عنوان دور زدن تحریم انتخاباتی یاد کرده. اشاره کرده این روزنامه که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چند ماه پیش آقای احمدی نژاد رو نهی کرد از ورود به انتخابات ریاست جمهوری، اما حالا روزنامه قانون نوشته که طیف سیاسی نزدیک به آقای احمدی نژاد از این طریق، یعنی اعلام کاندیداتوری حمید بقایی، در صدد هستند که این نهی رهبر جمهوری اسلامی رو دور بزنن. روزنامه آرمان هم از حمید بقایی به عنوان احمدی نژاد ثانی یاد کرده و نوشته که این مهره سوخته آقای احمدی نژاد، که خود آقای احمدی نژاد رو به عنوان مهره سوخته یاد کرده و گفته که آقای حمید بقایی میخواد این طیف رو در واقع در انتخابات بار دیگر نمایندگی کنه. یک یادداشت هم روزنامه آرمان در همین زمینه داره که محمد صادق جوادی حصار رو نوشته و تاکید کرده که هدف اصلی این طیف سیاسی این هست که رأی آقای حسن روحانی رو در انتخابات آینده ریاست جمهوری بشکنن. روزنامه دیگر روزنامه اعتماد هست که این پرسش رو مطرح کرده که آیا حمید بقایی میتونه برگه برنده جریان سیاسی نزدیک به محمود احمدی نژاد باشه در انتخابات آینده یا از همکنون پرچم شکست این طیف در انتخابات آینده خواهد بود.
اما اختلاف وزارت اطلاعات و دادستانی کل کشور بر سر مقام‌های دو تابعیتی به جدال رسانه‌ای منجر شده. جزئیات بیشتر در این رابطه رو میگی بهمون؟
امروز روزنامه ایران نوشته که وزیر اطلاعات محمود علوی روز گذشته اعلام کرده که دادستان کل کشور باید تا 5 روز آینده 5 چهره دولتی رو که تابعیت دوگانه دارن معرفی بکنه به وزارت اطلاعات تا وزارت اطلاعات بتونه اونها رو از سمت خودشون برکنار کنه. البته آقای محمود علوی گفته وزارت اطلاعات همچین کسانی رو نمیشناسه و این صحبت ایشون کنایی هست به اظهارات محمد جعفر منتظری دادستان کل قوه قضاییه جمهوری اسلامی که اعلام کرده بود روز پنجشنبه که برخی از مقام‌های دولتی دو تابعیتی هستند. البته روزنامه ایران نوشته که الهام امینزاده که معاون حقوقی وقت آقای حسن روحانی بود پیشتر هم در هنگامی که این بحث مطرح شده بود وجود چنین مدیرانی رو رد کرده بود. روزنامه جوان که نزدیک از به سپاه پاسداران اما نظر متفاوتی داره و تاکید کرده که آمریکا و کشورهای غربی از طریق چهره‌ها و مقام‌هایی که دو تابعیتی هستند در صدد نفوذ در ساختار جمهوری اسلامی هستند.
ما تداوم بحران زیست محیطی در خوزستان عنوان اصلی برخی از روزنامه‌های امروز بوده. تازه ترین تحولات در این رابطه چیه؟
روزنامه جهان صنعت امروز عکسیه که خودش رو به وضعیت بسیار بحرانی محیط زیست و آلودگی هوا در خوزستان اختصاص داده. نوشته که روز گذشته میزان آلاینده ها به 12 برابر حد مجاز در استان خوزستان رسیده. در آبادان این وضعیت به نوشته این روزنامه بسیار وخیم بوده. همزمان خبرنگار این روزنامه هم در گزارش میدانی که در شماره تازه روزنامه جهان صنعت منتشر کرده تاکید کرده این بحران ملی به یک نزاع جناحی تبدیل شده و جناح‌های سیاسی بدون اینکه کمکی به مردم خوزستان بکنند در حال انتقاد از یکدیگر هستند. خانم فاطمه بیکپور در گزارشی که منتشر کرده به سراغ مردم خوزستان رفته نظر اونها رو هم منعکس کرده. روزنامه تعادل هم امروز در گزارشی که داره اشاره کرده که مقام‌های دولتی روز گذشته جلسه ویژه‌ای تشکیل دادن با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و قرار است که همه امکانات رو برای حل بحران زیست محیطی در خوزستان به کار بگیرن.
دست آخر روزنامه قانون یادداشتی داره درباره ازدواج اجباری و آسیب‌های اجتماعی به زنان. خیلی کوتاه میگی که چه نکاتی در این یادداشت بیان شده؟
این یادداشت رو مسعود باستانی نوشته، یکی از روزنامه‌نگاران که بعد از سال 88 سالها هم خودش زندانی بود. حالا در این ستون، یعنی ستون جمعه نامه، در شماره تازه به سرنوشت دختران و زنانی پرداخته که اغلبشون به نوشته ایشون، یعنی در واقع یادداشت متمرکز هست بر کسانی که متولد حاشیه شهر هستند، دخترانی که متولد حاشیه شهر هستند و آسیب‌های اجتماعی اونها رو درگیر خودش می‌کنه و نمیگذاره که اونها نه انتخاب درستی در زندگی داشته باشن و نه امکانات و انجام هم به نوشته این روزنامه اغلب دوچار مرگ‌های زودرس میشن.
بله، ممنون که امروز هم در صبحانه آخر با ما همراه بودید.
خیلی متشکرم. مرسی.
میرسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 20 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و تبریز و ارومیه با حداقل دمای 18 درجه سانتیگراد زیر صفر، سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی ضمن اشاره به آغاز روند افزایش دما در کشور از افزایش غلظت آلاینده های جوی در شهرهای صنعتی خبر داده. امروز و فردا در غالب مناطق کشور جو نسبتاً پایداری رو شاهد خواهیم بود و همچنین خلیج فارس و تنگه هرمز هم مواج پیش بینی میشن. ضمناً امروز در نوار غربی، نیمه شمالی و شمال شرق کشور کاهش دما محسوس خواهد بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد کشورش بزرگترین متحد اروپا میماند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران ارائه پیشنویس قطعنامه درباره پرونده حقوق بشری ایران از سوی سوئد را محکوم کرد. علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران در نامه‌ای به دادستان تهران نوشته است حصر رهبران جنبش سبز بر پایه یک تصمیم ملی نبوده است. معاون مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از اکتشاف ذخایر نفت شل به میزان 2 میلیارد بشکه در استان لرستان در غرب ایران خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن هزینه مناطق امن در سوریه را از کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهد گرفت. رضا ملکزاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت میگوید حدود 55% از مرگ‌ها در ایران زودرس است. حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد طی اطلاعیه‌ای نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 اعلام کرد.
کمتر چهره در عرصه موسیقی رایج و فراگیر به موفقیت مستمر و جهانی گروه رولینگ استونز رسیده، گروهی که برای بیش از نیم قرن در بالاترین سطح فعال بوده و همین پاییز آخرین اثرش رو هم منتشر کرد. البته اعضای این گروه چه از اعضای کنونی و چه از اعضای سابق همچنان خبرسازن. برای افشین امروز خبرهای تازه درباره این چهره‌های همیشه خبرساز برامون داره، ببینیم و بشنویم.
پس از دهه‌ها فاش شده میک جگر، ستاره پرآوازه و کهنه‌کار موسیقی راک، کتاب خاطراتی را نوشته که سرشار از ماجراهای بسیار شنیدنی اما تا به حال ناشنیده. با این حال این کتاب هیچگاه چاپ نخواهد شد. جان بلیک، یک ناشر بریتانیایی، گفته نوشته‌ای در حدود 75,000 کلمه رو در اختیار داره که روایتی است از زندگی آقای جگر، خواننده و آهنگساز گروه معروف رولینگ استونز، نوشته هایی که متعلقند به دهه 80 میلادی. اون زمان ناشران تمایل به چاپش نداشتند چون به نظرشون این نوشته ها خیلی جنجالی نبودند. پس از 3 دهه این نوشته ها 3 سال پیش به دست آقای بلیک رسید و او از اون زمان تلاش کرده تا آقای جگر حالا 73 ساله رو به نشر کتاب راضی کنه. در ابتدا میک جگر یادش نمی اومد اصلاً چنین کتابی رو نوشته و بعد با خوندن اون اصالت کتاب رو تایید کرد و تا حدودی موافق چاپ کتاب بود، اما به یک باره از تصمیمش برگشت و گفت نمیخواد کتاب منتشر شه. برای سال‌هاست ناشران بسیاری امیدوار بودند بتونن خاطرات میک جگر رو منتشر کنند، اما همواره این هنرمند به نشر خاطراتش علاقه نشون نداده. چندی پیش هم یک بار گفته بود اگه کسی میخواد بدونه مثلا او در میانه های دهه 60 میلادی چه کاری کرده، میتونه به ویکی‌پدیا، دایره المعارف اینترنتی، سر بزنه. میک جگر از بنیانگذاران گروه رولینگ استونز که از تأثیرگذارترین و معروفترین چهره های تاریخ موسیقی راکه. گروهی که از 55 سال پیش فعالیتش رو در لندن آغاز کرده و همچنان هم پرکاره، هم بر روی صحنه و هم در استودیو. گروهی که خالق جاودانه هاییست چون تک آهنگی با عنوان Painted Black، به رنگ سیاه درش بیاد. I see a red door and I want it painted black. ما از یکی دیگر از بنیانگذاران گروه رولینگ استونز بشنویم، از بیل وایمن، که برخلاف میک جگر هنرمندی پر هیاهو نیست. مردی که البته پس از 3 دهه فعالیت با رولینگ استونز در ابتدای دهه 90 میلادی ترکیب گروه را ترک کرد. اعلام شده مستندی درباره زندگی حرفه‌ای و شخصی این آهنگساز، خواننده و نوازنده ساز بیس در مرحله تولید قرار داره و به زودی منتشر خواهد شد. فیلمی که عنوانش این خواهد بود: The Quiet One، ساکت ترین جمع. آقای وایمن 80 ساله است، شخصیتی جالب داره، در فقر بزرگ شده و اولین سازهاش رو به علت بیپولی در دوران نوجوانی با دست ساخته. او در کنار موسیقی عکاس هنری است و به علاوه یک باستان شناس آماتور. تا تابستان سال گذشته جدیدترین اثر انفرادی و موسیقاییش رو منتشر کرده بود، آلبومی با عنوان Back to Basics، بازگشت به مبانی. Not that far, it's just behind a back street bar. I'm feeling lonesome, man, I'm kinda sad. I got time, but times are really bad.
خب بخش موسیقی امروز رو هم دیدیم و شنیدیم، اما جشنواره فیلم برلین، مراسم اختتامیه 67مین دوره این جشنواره شب گذشته پایان رسید و چه فیلمی خرس طلا رو گرفت؟
خرس طلا رو آن بادی اند سول، یعنی درباره جسم و روح،
یک
جسم
فیلم روح. از یک فیلم از مجارستان که سازندش هم هست
خانم انیدی، درسته؟
بله، خانم ایلدیکو انیدی اسمش هم سخته،
مجاری هستن.
مجاری هستن. الان داره پشت سر ما، این در بک ما داره تصاویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم برلین برگزار میشه. بهترین کارگردان رو هم کارگردان معروف فنلاندی آکی کروسماکی گرفت برای فیلم، اگه گفتی چه فیلمی؟
On the other side of hope.
بله، سوی دیگر امید. بله، کارگردان معروف فنلاندی خرس نقره‌ای بهترین کارگردانی رو گرفت. یک جایزه مهمم که وجود داره برای فیلم فلیسیته به کارگردانی آلن گومز، جایزه ویژه هیئت داوران رو دریافت کرد. اما از سینمای ایران امسال فقط یک فیلم در جشنواره برلین
چرا؟
حضور داشت.
معمولاً بیشتر از یک فیلم بود، نه؟
طی سالهای اخیر بیشتر از یک فیلم بوده. امسال فقط یک فیلم با نام تمارز ساخته عبد آبست در جشنواره حضور داشت در بخش فروم که بخش جنبی جشنواره است. شاید یکی از دلایلشون ماجرایی بود که برای خانم آنکه به وجود اومد، نماینده جشنواره برلین که اومده بودن ایران فیلم انتخاب کنن، یک سری اتفاقاتی انگار براشون
خانم آنکه لوکی، درسته؟
بله، بله، بله.
در همون صحبتی که در اخبارم اشاره کردیم، آقای دولت آبادی، جعفری دولت آبادی، درباره فتنه هم صحبت کرده بودند، به این سفر خانم آنکه لوکی به ایران هم اشاره کردم. خانم آنکه لوکی نماینده این جشنواره برلینانه هستن که مثل اینکه هر سال به ایران میرفتن،
هر سال به ایران سفر میکردن و فیلم ها رو بهشون میدادن تا انتخاب بکنن، یک سری فیلم ها رو به خودشون میبردن و در نهایت حالا اگر فیلمی مورد پسند واقع میشد برای شرکت در جشنواره انتخاب میکردن.
حالا اتفاقی که افتاده اینطور که دادستان تهران آقای جعفری دولت آبادی گفته، این خانم آنکه لوکی در حالی که یه سری فیلم داشته همراهش و میخواسته از ایران خارج بشه، در فرودگاه به همراه مترجمش بازداشت میشه و 60 حلقه فیلم هم از چمدون همراهش ضبط میشه و گویا چند ساعتی اونجا منتظر میمونه، بعد مترجمشون رو بازداشت میکنن و خودش بالاخره میتونه بره، ولی خب بدون فیلم ها.
بدون فیلم ها.
و گفتن که یکی از حالا اتهام های این خانم هم این بوده که با عناصر فتنه یا طرفداران فتنه یا هر اون چه که هست با ایران در تماس بوده. ایران
منظورشون، ما داریم صحبت میکنیم، میتونیم که بخشایی از فیلم برنده خرس طلا رو هم ببینیم، فیلم About Body and Soul. بله، الان داریم میبینیم فیلمی که تونست جایزه نخل طلا رو از آن خودش
بگیره. با یک پرانتز توضیح در
شاید منظورشون میونه کلمه فیلم، مثلا فیلم تاکسی جعفر پناهی بوده.
بله،
که
بله بله یه پرانتز فقط توضیح این که میدونید که جناح اصولگره یا نزدیکان آیت الله خامنه ای از اعتراض ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با عنوان فتنه یاد میکنند.
بله، اگه موافق باشیم بخشی از فیلم تمارز رو هم ببینیم، ساخته عبد آبس، تنها نماینده ایران امسال در جشنواره فیلم برلین. در رو با کم میریم تو
آشغال
توی؟ دارم میرن که ما اومدی تو دیگه،
این رسمه دقیقه
خلاص همه چیزی که دارم میرن دروغ محض، چون اینا متهمم به دزدی.
تو چطور؟
اصلا دست که گفت
تمارز که یه مدت معلوم داشتم نگاه میکردم شبیه فیلم ساختار و فضا شبیه فیلم داگویل لارنس فون تریه بودش. بخش دوم برنامه صبحانه با خبر، ممنون که با ما همراه بودین تا این لحظه، همچنان با ما باشید.
خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید. همونطور که مهدی گفت تقلب کردم، ازتون مجدد دعوت میکنم که یک بار دیگه خبرها رو با هم مرور کنیم.
معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن بزرگترین متحد اروپا میماند.
ترامپ میگوید هزینه مناطق امن برای آوارگان سوری را کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهند پرداخت.
علی مطهری در نامه‌ای به دادستان تهران نوشت مبنای حصر رهبران جنبش سبز تصمیم ملی نبوده است.
مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد کشورش بزرگترین متحد اروپا میماند. آقای پنس در این حال از کشورهای اروپایی خواست سهم خود از هزینه های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو را بپردازند.
The United States of America strongly supports NATO and will be
معاون رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد کشورش با قدرت از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو پشتیبانی می‌کند. مایک پنس ضمن انتقاد از روسیه به دلیل آنچه دخالت در اوکراین خواند، گفت دونالد ترامپ باور دارد زمینه همکاری بین واشنگتن و مسکو وجود دارد. همزمان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز خواستار همکاری نظامی بین واشنگتن و مسکو شد. آقای ترامپ پیشتر گفته بود آمریکا میتواند در برخی مسائل مانند شکست داعش و بحران سوریه با مسکو همکاری کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن هزینه مناطق امن در سوریه را از کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهد گرفت.
And I'm also here to tell you about our plans for the future.
آقای ترامپ روز شنبه بار دیگر بر پیگیری طرح موسوم به مناطق امن برای آوارگان سوری در سوریه و برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه تاکید کرد. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود دولتش برای جلوگیری از سرازیر شدن مهاجران سوری به اروپا و دیگر کشورها مناطق امن را برای سکونت آنها آماده خواهد کرد. هدف از این مناطق سکنا گزیدن در یک منطقه مطمئن در انتظار بازگشت به محل سکونت یا دریافت اجازه سکونت در کشور ثالث عنوان شده است.
علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران در نامه‌ای به دادستان تهران نوشته است حصر رهبران جنبش سبز بر پایه یک تصمیم ملی نبوده است. آقای مطهری در نامه خود به عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران که روز شنبه منتشر شد نوشت که تصمیم ملی باید با رأی مستقیم مردم یا رأی نمایندگان آنان گرفته شود. اما درباره موضوع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی چون این چیزی در میان نبوده است. آقای دولت آبادی چند روز پیش گفته بود حصر یک تصمیم ملی است و بسیاری از دستگاه‌های ذی‌صلاح در این تصمیم دخالت داشتند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از 6 سال پیش بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر می‌برند.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران ارائه پیشنویس قطعنامه درباره پرونده حقوق بشری ایران از سوی سوئد را محکوم کرد. آقای قاسمی در عین حال روز شنبه اعلام کرد این پیشنویس موضوع جدیدی نیست و به سفر استفان لوفین نخست وزیر سوئد به ایران ربطی ندارد. سفر هیئت سوئدی به ایران در داخل و خارج کشور با انتقادهایی روبرو شد. چهره‌ها و رسانه‌های داخلی دستاورد دیدار نخست وزیر سوئد را تنها قطعنامه قطعنامه به تعبیر آنها ضد ایرانی دانستند. اما در مقابل شماری از کنشگران حقوق بشری هم از دولت سوئد به دلیل آنچه برخورد دوگانه با مسئله حقوق بشری خواندند انتقاد کردند. به گفته منتقدان دولت سوئد با انگیزه های اقتصادی بر روی اصول خود پا گذاشته و در جریان سفر اخیر پذیرفته که زنان هیئت سوئدی در دیدارهای رسمی با حجاب ظاهر شوند.
فرماندهی انتظامی خوزستان در اطلاعیه هر گونه تجمع مقابل استانداری خوزستان را از روز شنبه 30 بهمن ماه ممنوع اعلام کرد. هفته گذشته دست کم برای 4 بار گروهی از شهروندان اهواز و دیگر شهرهای استان خوزستان در اعتراض به قطعی آب و برق و بحران ریزگردها در مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری در جلسه فوق‌العاده مدیریت بحران به معاون اول خود وزیر کشور و استاندار خوزستان دستور داده به صورت آنی به مشکلات خوزستان رسیدگی کنند. در روزهای گذشته بارش سنگین برف و وقوع سیل شماری از استانهای دیگر ایران را نیز با بحران مواجه کرد. در اثر این حوادث دست کم 3 نفر کشته و 5 نفر مفقود شدند.
بروز حوادث طبیعی مانند گرد و غبار، سیل و کولاک و بهمن در هفته‌های اخیر در نقاط مختلف ایران و در پی اون بروز مشکلاتی نظیر قطع آب و برق باعث نارضایتی گسترده مردم مناطق حادثه دیده شده. در استان خوزستان این نارضایتی‌ها شکل گسترده‌تری رو به خودش گرفته، به طوری که هفته گذشته دست کم برای 4 بار گروهی از شهروندان اهواز و دیگر شهرهای استان خوزستان در مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند. برای رفع مشکلات حسن روحانی دستور ویژه‌ای رو خطاب به معاون اول خودش صادر کرده. با این حال برخی از رسانه‌های موسوم به اصولگرا و منتقد دولت طی روزهای اخیر دولت رو به شدت به ناکارآمدی متهم کردند. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن. آقای واحدی، این ناکارآمدی که برخی رسانه‌های موسوم به اصولگرا به دولت نسبت دادن به نظرتون چقدر واقعی و درست هستش؟
به نام خدا، سلام به شما و بینندگان برنامه‌تون. ببینید، من فکر می‌کنم موضوع رو باید دو بخش کنیم. یکی اینکه آیا واقعا ناکارآمدی وجود داره؟ به نظر من بله، حتما وجود داره، هم از نوع مدیرانی که منتصب شدن و منصوب شدن برای موارد بحران و مدیریت‌های بحران که در رأسشون هم آقای اسماعیل نجار هست. مصاحبه که یک دو هفته پیششون داشت واقعا هم باعث تمسخر بود، هم باعث تأسف، که میگه مردم خوشحال بودن، راضی بودن در شرایطی که سیل و اینها آمده بود. و ایشون همون آدمیه که حتما یادتون هست میگفت در زلزله در استان کرمان زمانی که ایشون استاندار اونجا بود تمام دیوارهای یک خونه خراب شد، جز دیواری که عکس احمدی نژاد روش بود. این آدم به هر حال آدمی با این روحیات، نمیدونم چقدر میتونه یک مدیر موفق باشه. به هر حال قطعا یک ناکارآمدی‌های وجود داره. نباید اینطور برخورد بشه که حالا اگر کسانی طرفدار دولت هستن به صرف اینکه چون اصولگراها دارن مخالفت میکنن یا حمله به دولت میکنن ناکارآمدی ها نادیده گرفته بشه. قطعا ناکارآمدی وجود داره، همونطوری که بعضی از افراد حرف خیلی غیر علمی و حتی غیر دینی میزنن، میگن چون مثلا بد حجابی زیاد شده، نمیدونم خوشسالی شد، این برام این طور توجیهات دولتی بیشتر توجیه ناکارآمدیه. این قطعا وجود داره ناکارآمدی. اما اینکه اصولگراها دارن حمله میکنن، اصولگراها حتما خودشون یادشون هست و مردم هم یادشون هست که اگر کمبود پول بود، کمبود امکانات بود، کمبود غذا بود، آقای جنتی تو نمازجا میگفتش که مردم دارن امتحان پس میدن، اصلا چه عیبی داره که مردم یه وعده غذا بخورن؟ اما الان همشون یاد گرسنگی مردم افتادن، یاد فقر مردم افتادن. یعنی میخوام بگم یک تلفیقی از ناکارآمدی دولت و عدم صداقت بعضی از رسانه‌ها باعث شده که موضوع بیش از اونی که شاید در سابق بهش پرداخته میشده الان پرداخته میشه.
آقای واحدی، پیشتر و در دولت‌های قبلی نوع برخورد دولت با این گونه حوادث به چه صورت بوده و چگونه مدیریت می‌کردن این بحران‌های پیش اومده رو؟
حتما خاطرتون هست که در دوره‌ای که یک زلزله شدید اومده بود، آقای احمدی نژاد رفت مکه. یعنی خیلی هم اونها هم دل نمی‌سوزوندن برای مردم، درست در اوج زلزله و فاجعه‌ای که پیش اومده بود، آقای احمدی نژاد رفت سفر مکه، سفر 4-5 روزه رفت که اتفاقا هیچ کار سیاسی هم نداشت، اونجا با هیچ یکی از مقامات اونجا هم ملاقاتی نداشت. میخوام بگم این موضوع متاسفانه دلسوزی برای مردم هیچ وقت خیلی دغدغه اول دولت مردان نبوده. حالا ممکنه یه دولتی یه مقدار بیشتر یه مقدار کمتر، اما همیشه این بحران ها بوده، همیشه ناکارآمدی ها بوده، کما اینکه در مسئله پلاسکو هم دیدیم یا مسئله قبل و بعد ها هم متاسفانه به نظر میسه خواهیم دید. همیشه بوده و همیشه هم عرض میکنم اونقدری که مسائل سیاسی مد نظر سیاست مداران و دولت مداران هست، اونقدری که خودنمایی هست رفع مشکلات مردم متاسفانه نبوده و نیست.
اشاره کردن آقای خامنه‌ای چند روز پیش در سخنرانی خودشون در مورد این که این حضور به گفته ایشون گسترده مردم در راه پیمایی 22 بهمن به معنای گله نداشتن مردم نیست و مردم گله مندن. در این مورد برامون صحبت میکنین؟
ببینید آقای خامنه‌ای اول تلاش کرد نشون بده گله مردم فقط از دولته، یعنی نوع اشاراتی که میکرد از کمبودها و گرانی و این حرفا بود، یعنی مثلا از مردم از قوه قضاییه ناراضی نیستن، از نیروی انتظامی ناراضی نیستن، در مسائل سیاسی از شورای نگهبان ناراضی نیستن، از خود رهبر ناراضی نیستن، اصلا رهبر هیچ مسئولیتی نداره. اما همین آقای رهبر در قصه پلاسکو اومد به صراحت گفتش که فعلا دعواها رو بذارید کنار، خدمت رسانی بشه. الان همون کسانی که خودشونو تابع ولی فقیه میدونن دارن به شدت در شرایطی که دولت به هر حال درگیر مسئله بحران‌های متعدد همراه هم هست، سیل و مسائل دیگه، دارن فشار به دولت زیاد میکنن و نشون میدن که به نظر میرسه که خود آقای خامنه‌ای با همون صحبت سه چهار روز پیشی که در مورد گله‌مندی مردم از دولت کرد، چراغ سبز نشون داد به رسانه‌ها که در اولین فرصتی که پیدا میکنن و در اولین بهانه‌ای که پیدا میکنن فشارهاشون بر دولت رو زیاد بکنن. من گمان میکنم این حجم گسترده حملات به دولت بخش عمدهش ناشی از چراغ سبز و حتی دستور آقای خامنه‌ای و گمان من اینه که به طرف انتخابات که میریم بهانه وجود داشته باشه یا بهانه خواهند تراشید برای اینکه به دولت حمله کنن، دولت رو ناکارآمد نشون بدن. البته ناکارآمدی دولت هم در این مورد کمکشون خواهد کرد.
بله، ممنون آقای وایدی که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
موفق باشید.
خب نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. 2042022112 2112 شماره تماس ماست.
حالا فرضاً بگیریم که این حس خانگی رو برداشتن و اینا رو، این آدم‌ها رو آزاد کردن. حالا که چی عاید مردم میشه؟ چی به نفع ملت میشه؟ هیچی. مگه همینا نبودن که خمینی رو آوردن رو پشتیبانیش کردن که باعث خاری مملکت و مردم شد؟
ملت ایران پشت سر رهبرشون و مسئولینشون هستن و این تحریمایی هم که هرچی تحریم حرف از سری میزنین، هرچی شما تحریم بکنین ایران قویتر و خودکفا میشه.
از مقامات عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی به خصوص امنیت ملی مجلس خواهش میکنیم هر چی زودتر نیروهای نظامی خودتون رو از سوریه بیرون بکشید. احتمال حمله نیروی زمینی امریکا به سوریه بسیار زیاد شده و جای شما بسیار تنگ میشه. خواهش میکنیم عاقلانه رفتار کنید و از سوریه خارج بشید. به جان جوانان ایرانی احترام قائل بشید و ارزش براشون داشته باشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
وزیر اقتصاد علی طیب نیا در برنامه گفتگوی خبری شبکه دوم سیما ایران اعلام کرده که علی‌رغم اینکه در دوره پسابرجام 11 میلیارد دلار طرح سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شده، اما از این مبلغ تنها نزدیک به 1 میلیارد دلار اون جذب شده. برای تحلیل بیشتر این موضوع همراه میشیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از سوئد. آقای علوی، ارزیابی شما از این گفته وزیر اقتصاد ایران چیه؟
البته این مطلب که تنها درصد بسیار کمی از سرمایه خارجی مسبب اجرایی شده امری است که قابل پیش بینی بود، چون هرچند در دوره پسابرجام امیدهای بسیاری به سرمایه گذاری خارجی برانگیخته شده بود، ولی چون زمینه اجرایی در داخل وجود نداشت، احتمال اینکه این سرمایه گذاری مستقیم مسبب خارجی محقق بشه خب کم بود، چرا که سرمایه‌گذاری‌های مسبب تنها شامل سرمایه‌گذاری‌هایی که از نظر مقررات بدون اشکال و از سوی دولت پذیرفته شده، اما ممکنه به دلایل گوناگون از سوی سرمایه‌گذاران اجرایی نشه، چون سرمایه ریسک گریزه و مادام که ریسک‌های سیاسی و داخلی ایران پا برجاست، زمینه واقعی ورود سرمایه به ایران به هر حال محدود خواهد بود.
آقای علوی، در میان صحبتاتون به ریسک گریزی سرمایه صحبت کردین. آیا اجرایی شدن برجام برای ورود سرمایه کافی نبود؟
خب تحریم های هسته ای تنها یکی از موانع جذب سرمایه مستقیم خارجی در ایران بود و بنابراین برجام تنها بخشی از مشکلات رو حل کرده و میکنه. آمار نشون میده که حتی پیش از تحریم ها هم ایران توانایی چندان زیادی برای جذب سرمایه مستقیم خارجی نداشته و حتی شاهد فرار سرمایه بوده به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس. بنابراین مشکل خارجی تنها یکی از مشکلات جذب سرمایه است و موانع و عوامل ریسک دیگری هم وجود داره، از جمله مسئله تنش‌های منطقه‌ای و همچنین مشکلات داخلی، هم از مشکلات اقتصادی و سیاسی، بی‌ثباتی سیاست‌گذاری و بخصوص تنش داخلی که عواملی هستند که هر کدوم به اندازه‌ای نقش دارن در اینکه سرمایه در ایران جذب نشه.
به ریسک سیاسی و تنش‌های داخلی اشاره کردین، اثر این گونه ریسک چه مقداره به نظرتون؟
اثر این ریسک بسیار زیاده. قوانین ایران بسته به اینکه کدام جناح سیاسی بر سر کار بیاد میتونه بسیار متفاوت تفسیر و اجرا بشه. تفسیر جناح اقتدارجناح به گونه ایست که عملا صدی رو برای فعالیت بنگاه های خارجی ایجاد خواهد کرد. حال اون که تیم دولت تفسیر معتدلانه ای داره از قانون، همچنین بنگاه های بین المللی میبایستی که چشمانداز روشنی از ایران داشته باشند در آینده بین 10 تا 20 سال که دوره بازگشت سرمایه ترقی میشه. چون این چشمندازی فعلا وجود نداره و بنابراین جذب سرمایه خارجی دشواره. بیاد بیاریم که در سال آینده انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود و بسته به اینکه چه کسی قوه مجریه رو در اختیار بگیره، تفسیر قوانین و اجرای اونها متفاوت بود خواهد بود و این البته یکی از عوامل ریسک خواهد بود.
بله، ممنون از احمد علوی، اقتصاددان استاد دانشگاه از سوئد.
متشکرم از شما.
در ادامه این برنامه خبرهای تازه از گروه رولینگ ستونز. گزارش آب و هوا 24 ساعت آینده در ایران. بندر عباس با حد اکثر دمای 20 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و تبریز و ارومیه با حد اقل دمای 18 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی ضمن اشاره به آغاز روند افزایش دما در ایران از افزایش غلظت آلاینده های جوی در شهرهای صنعتی خبر داده. امروز و فردا در قالب مناطق کشور جو نسبتاً پایداری رو شاهد خواهیم بود و همچنین خلیج فارس و تنگه هرمز هم مواج پیش بینی میشه. ضمناً امروز در نوار غربی، نیمه شمالی و شمال شرق کشور کاهش دما محسوس خواهد بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
سرخط خبرها. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد کشورش بزرگترین متحد اروپا میماند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران ارائه پیشنویس قطعنامه درباره پرونده حقوق بشری ایران از سوی سوئد را محکوم کرد. علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران در نامه‌ای به دادستان تهران نوشته است حصر رهبران جنبش سبز بر پایه یک تصمیم ملی نبوده است. معاون مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از اکتشاف ذخایر نفت شل به میزان 2 میلیارد بشکه در استان لرستان در غرب ایران خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن هزینه مناطق امن در سوریه را از کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهد گرفت. رضا ملکزاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت میگوید حدود 55% از مرگ‌ها در ایران زودرس است. حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد طی اطلاعیه‌ای نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 اعلام کرد.
محرومیت برنا و دورسا درخشانی در شطرنج، پایان والیبال ساحلی در کیش و خبرهایی از فوتبال در اروپا. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزش.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. در رقابت‌های شطرنج بین‌المللی جبل طارق، برنا درخشانی بازیکن 15 ساله ایران با الکساندر هوزمان از اسرائیل بازی کرد و شکست خورد. در همین مسابقات دورسا درخشانی خواهر برنا 18 ساله نفر ششم جوانان جهان بدون حجاب اسلامی بازی کرد و مصاحبه تلویزیونی هم اونجا انجام داد. در همین خصوص فدراسیون شطرنج ایران اعلام کرد که هر دو نفر رو از حضور در تمام مسابقاتی که در ایران و به نام ایران برگزار میشه محروم کرده و به گفته آقای پهلوانزاده رئیس فدراسیون شطرنج جدیترین برخوردها با این دو نفر صورت خواهد گرفت. این نخستین باریه که یک نفر برای رقابت ورزشی رو در رو با حریف اسرائیلی رسما اعلام میشه که او محروم شده و از او دیگه در مسابقات استفاده نمی کنن و اجازه شرکت در رقابت‌های داخلی رو هم بهش نمیدن که موضع رسمی فدراسیون شطرنج و با این دیدگاهی که پیش در گفته میشد عدم مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی در واقع تصمیم و در اختیار خود ورزشکاراست و به انتخاب خودشون هست رو نقض میکنه محرومیت دو ورزشکار کم سن و سال. رقابت‌های فوتبال در لیگ دست دوم ایران و درگیری در دیدار تیم‌های قشقایی شیراز با زاگرس یاسوج که در دقیقه 30 باعث قطع مسابقه و ناتمام موندن بازی شد. خبرگزاری ایسنا ضمن انتشار تصاویر این مسابقه در گزارش بازی نوشته که به دلیل درگیری با چوب و سنگ و شمشیر بازی ناتمام میمونه و مصدومین زیادی هم به جا میمونن در این مسابقه. و خبر آخر در رابطه با مسابقات والیبال ساحلی تور بین المللی که در جزیره کیش برگزار شد، تیم روسیه عنوان نخست رو نصیب خودش کرد. در دیدار نهایی روسیه 2-1 لهستان رو از پیش رو برداشت. در دیدار رده‌بندی هم تیم دیگری از روسیه مدال برنز رو به دست آورد با غلبه بر تیم آلمان که این مسابقه هم 2-1 تموم شد. یه خبر دیگه هم فرصت هست درباره لالیگا. رئال مادرید دیشب موفق شد با 2 گل آلوارو موراتا و گرت بیل اسپانیول رو از پیش رو برداره، در شرایطی که 2 تا بازی کمتر از بارسلونا انجام داده و 3 امتیاز برتری صدرنشین لالیگا است رئال مادرید. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم، تا فردا.
بعد از ورزش دوباره نوبت به موسیقی میرسه و گزارش امروز بردیا افشین در رابطه با گروه رولینگ استونز. ببینیم و بشنویم.
پس از دهه‌ها فاش شده، میک جگر ستاره پرآوازه و کهنه‌کار موسیقی راک کتاب خاطراتی رو نوشته که سرشار از ماجراهای بسیار شنیدنی اما تا به حال ناشنیده. با این حال این کتاب هیچگاه چاپ نخواهد شد. جان بلیک، یک ناشر بریتانیایی، گفته نوشته ای در حدود 75 هزار کلمه رو در اختیار داره که روایتی است از زندگی آقای جگر، خواننده و آهنگساز گروه معروف رولینگ ستونز، نوشته هایی که متعلقند به دهه 80 میلادی. اون زمان ناشران تمایل به چاپش نداشتند چون به نظرشون این نوشته ها خیلی جنجالی نبودند. پس از 3 دهه این نوشته ها 3 سال پیش به دست آقای بلیک رسید و او از اون زمان تلاش کرده تا آقای جگر حالا 73 ساله رو به نشر کتاب راضی کنه. در ابتدا میک جگر یادش نمی اومد اصلا چنین کتابی رو نوشته و بعد با خوندن اون اصالت کتاب رو تایید کرد و تا حدودی موافق چاپ کتاب بود، اما به یک باره از تصمیمش برگشت و گفت نمیخواد کتاب منتشر شه. برای سال هاست ناشران بسیاری امیدوار بودند بتونن خاطرات میک جگر رو منتشر کنند، اما همواره این هنرمند به نشر خاطراتش علاقه ای نشون نداده. چندی پیش هم یک بار گفته بود اگه کسی میخواد بدونه مثلا او در میانه های دهه 60 میلادی چه کاری کرده، میتونه به ویکیپیدیا، دایره المعارف اینترنتی، سر بزنه. میک جگر از بنیانگذاران گروه رولینگ ستونز که از تأثیرگذارترین و معروفترین چهره های تاریخ موسیقی راکه. گروهی که از 55 سال پیش فعالیتش را در لندن آغاز کرده و همچنان هم پرکاره، هم بر روی صحنه و هم در استودیو. گروهی که خالق جاودانه هایی است، چون تک آهنگی با عنوان Painted Black، به رنگ سیاه درش بیاد. I see a red door and I want it painted black. ما از یکی دیگر از بنیانگذاران گروه رولینگ ستونز بشنویم، از بیل وایمن، که برخلاف میک جگر هنرمندی پر هیاهو نیست. مردی که البته پس از 3 دهه فعالیت با رولینگ ستونز در ابتدای دهه 90 میلادی ترکیب گروه را ترک کرد. اعلام شده مستندی درباره زندگی حرفه‌ای و شخصی این آهنگساز، خواننده و نوازنده ساز بیس در مرحله تولید قرار داره و به زودی منتشر خواهد شد. فیلمی که عنوانش این خواهد بود: The Quiet One، ساکت ترین جمع. آقای وایمن 80 ساله است، شخصیتی جالب داره، در فقر بزرگ شده و اولین سازهاش رو به علت بیپولی در دوران نوجوانی با دست ساخته. او در کنار موسیقی عکاس هنری است و به علاوه یک باستانشناس آماتور. تابستان سال گذشته جدیدترین اثر انفرادی و موسیقاییش رو منتشر کرده بود، آلبومی با عنوان Back to Basics، بازگشت به مبانی. Just behind a back street bar, I'm feeling lonesome, man, I'm kinda sad. I got time, times are really bad.
خب پایان صبحانه و خبر امروز یک شنبه، اولین روز از آخرین ماه سال.
کم کم هوا گرم میشه، بهار میرسه. یادت چند ماه پیش گفتم بهار داره میرسه، گفتی طول کشید، بالاخره رسید.
نرسید آقا، بذار برسه. یه ماه مونده. خب ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. شاد و پر انرژی باشید. شما هم بفرمایید شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، تلگرام و باقی قضیه.
میدونید که در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام میتونید رادیو فردا رو دنبال کنید. در جاهایی مثل فیسبوک و اینستاگرام میتونید برای مطالب رادیو فردا نظر بذارید و با کاربران دیگه وارد گفتگو بشید. در فیسبوک نام کاربری ما هست رادیو داد فردا، در اینستاگرام هست رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام هست telegram.me/radiofarda. ازتون خواهش میکنم اگر درباره این برنامه نظری داشتید با ایمیل info@radiofarda.com با ما تماس بگیرید. info@radiofarda.com. تا چند لحظه دیگه با شما هستم با یک بار دیگه مرور خبرهای این ساعت ایران و جهان.